سلام و درود میفرستم به جناب آقای دکتر کامبیز گیلانی عزیز که امروز میهمان برنامه ما هستن و اجازه دادن تا در حیات خلوت زندگیشون راه پیدا کنیم و به اتفاق شنونده هامون کنکاش کنیم و اطلاعات بیشتری رو از ایشون به دست بیاریم. مردی جوان، فرهیخته، استادی بزرگوار و پژوهشگری برتر که در حوزه متابولمیکس، پروموتومیکس، بایو اینفومتیکس و صاحب نظر در حوزه مردان نابارور، نویسنده برتر با بیش از 50 مقاله علمی و پژوهشی و همکنون عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا هستند. آقای دکتر گیلانی به شما سلام میگم.
سلام و عرض ادب. خیلی ممنون که خودتون منو به این برنامه‌تون دعوت کردید و خیلی خوشحال هستم که فلو شما هستم و میتونم درباره زندگی با شما صحبتی گپ دوستانه‌ای داشته باشم.
زنده باشید. من که لذت میبرم از مصاحبت با شما. آقای دکتر نظرتون چیه که سفر کنیم به 30 شهریور 1352؟
من که یادم نمیاد که شما یادتون بیاد. ولی نقد قولش رو شنیدم.
بله.
آره، من حساس من در خیابون خرمشهر به دنیا اومدم. خب پدرم مادرم که عاشق هم دیگه بودن، یعنی اون دوران با هم آشنا شدن ازدواج کردن، خاطرات خیلی خوبی داشتم. یعنی تا اولین خاطره ای که یادم میادش فکر کنم موقعی بود داشتم یه عصاب بازی رو کمد عصاب بازی میگه افتاد برگشت کمد رو با خودم افتاد اینا.
آقا پس یه مقدار پر جنب و جوش آره من سلاحی دیگه به کار نبردم. پر جنب و جوش بودید؟
آره شیطون بودم.
شیطون بودید؟ آره. شما خودتون گفتید دیگه. آره. این برای چه سنیه؟
این فکر کنم 3 سالم بود این خاطره رو دارم اینا.
چه خاطره جالبی باقی مونده.
آره بعد کمد افتاده رو که بعد مامانم اومد داشت داد میگه کمد برداشت از منظری کمد دادم بیرون. اون موقع خواهرم هنوز بدون نیومده تا بوده بکنم. من خواهرم 3 ساله آره تازه بوده نیومده بکنم اینا.
شما فرزند ارشد
فرزند هستید؟ بله بعد خواهرم هستش، بعد برادرم هست، بعد خواهرم هستش.
زنده باشن. سلام. بله. شما فرزند بزرگ خانواده هستید. بله. توی برنامه گذاشته هم از نقش محوری پدرتون در تفکراتتون گفتید. پدرتون آدم زحمتکشی بودن. بیشتر راجبشون صحبت کنید.
من پدرم آدم واقعا زحمتکش بودن. ما حالا من نمیدونم حالا تو ایران چرا انقدر مثلا ازدواج میکنن انتظار دارن که مثلا خونه و همه چی آماده باشه. ولی من پدرم آدم همیشه به طریق خودشون ساختن زندگیشونو و هیچی نداشتن اینا. حتی خودشون تعریف کردن مخالفت های با ازدواج هم بوده، ولی خب با ازدواج کردن همیشه خودشون ساختن و هر چی برام ساختن و اونا ساختن، ولی مهر و محبتشون برام بوده. حالا هر جفتشون فوت کردن، خدا بیامرزشون، ولی
خدا رحمتشون کنه،
ولی مهر و محبتشون عشقشون برام همیشه بوده و با تمام سختی ها برامون آرامش و تونجه که تونستن برامون آورده بودن تو زندگیمون.
سوای موضوع تفکراتی که پیشینه راهتون شد، پدر و مادرتون چقدر تاثیرگذار در زندگی شما بودن؟
این خاطرات خوبی که ازشون داشتم باعث شد تنهاییام که تو خارج بودم باعث شد این تنهاییام یه خورده خود راحت تر بگذره. یعنی خاطرات خوبی که با لحظات خندونی که باهاشون داشتم همیشه فکرشو میگم ای اونجا بود. تنهایی گفت خب این خاطرات به خاطر دوری از اینا یه نتایجی بهتری میگیرم اینا.
درسته.
من فکر کنم اگر مشکلات سختی بود یا خاطر خوبی نباشه فکر نکنم تحمل میکردم 20 سال دوری از خانواده و از کشور رو تحمل کنم اینا.
بعد شما تا چند سالگی در همون خونه‌ای که متولد شدید بودید و بعد از اونجا جابجا شدید؟
من تا 7 سالگی تو خیابون خرمشهر بودیم. یادم کلاس اول ابتدایی تو خیابون خرمشهر بودیم که از اون مقطع یادم که کیک و شیر به ما میدادن
تو مدرسه
که خوردیم. بعد یه نه از اول انقلاب یه چیزا یادم هستش که مثلا اون یه لحظه های یادم که مثلا ماشینای سربازا بودن و این چیزا یادمه. بعد دیگه اونجا بعد رفتیم خونم افسریه. درسته. اونجا بودیم تو افسریه تو بودیم تا اینکه 13-14 اسم مدرسه ابتدایی یادم که یه معلم دینی داشتیم که خیلی سفت سخت بود. بعد من گفتم بعد دعوت کردم مامانم صدا کرد گفت به مامان بگو بیاد اینجا. بعد من از مدرسه قایم شدم.
چرا؟
چون گفتم الان کتکر می‌خورم. حالا بذار من بگم. بعد این کتاب ما گفتیم من کتکر از معلم دینیمون خوردیم. بعد مامانم نگفتن. بعد وسطا نشسته بودن بچه‌ها من گفتن کامیز دو چرخت دزدیدن. بعد یه بوده رفتیم خونه مامان گفتم دو چرخمون دزدیده بودن. بعد مامانم گفتم مدرسه معلم میخواد. بعد معلم دینیم گفته بود که 18 گرفت بعد 20 میگرفتش. من هنوز یادم
میاد توقع بوده از شما. پس شما درس خوب بودید؟
نه نمیدونم.
افراد دیگه خانوادهتون از جمله خواهر و برادر اونا هم همین مسیر موفقیت رو مثل شما طی کردن؟
بله فکر کنم. خواهرم که مدیر مالی هستش موفقیت خوب داره به نظرم. داشتم هم مفاد. من خوشحالم، من از زندگی خوشحالم خواهر برادرم. من نظرم
خیلی خوبه،
من زندگی خوشحالم. من میگم که باهاشون صحبت میکنم، ما چون یه وقفه 20 ساله افتاد که مثلا من ایران نبودم دیگه، و این دوری اولین بار بعد از 12 سال هم دیگه نزدیدیم اینا، بعد شروع کردیم ما این صداقت. من همچنان باهاشون داشتم و امیدوارم که همینجور ادامه داشته باشه. ما سعی کردیم رابطه‌مون رو خوب نگه داریم، بعد از فوت پدر مادرمون هم سعی کردیم رابطه‌مون رو خوب نگه داریم، با تمام مشکلاتی که همه می‌دونن بین خواهر برادر پیش میاد، چیزی میگی ناراحت میشه اون چیزی، بعد اتفاقا صحبت می‌کنیم. ولی این که بالا پای میشه جامعه ما دیگه، ولی خب ما هم
نوسانات خاص خودشو داره.
بند
درسته. خب در مورد خودتون گفتید، اما در مورد زندگی دوم، زندگی که به هر حال بعد از اینکه آدم از خونه پدر خارج میشه، مسیر دانشگاه میره و حالا موفقیتاشو به دست میاره و تصمیم میگیره یک زندگی جدید رو برای خودش شروع کنه.
من حقیقتش دنبال این چیزا نبودم، داماد آشنا میشدم، نه دروغ بگم، من دو آشنا میشدم و بهشون میگفتم که مثلا من میخوام درس بخونم، میخوام برم جلو، من نیومدم اینجا برم کار کنم نه. و خیلی میگفتم من انتظار زیاد دارم، بعد به جایی نمیرسید تا اینکه سال 14 سال پیش من داشتم تو روزنامه مجله چیز خوندم، تو روزنامه ساینس بود یا نیچر، ما که معروف مجلات بود، گفتن ایران اومده بزرگترین مرکز ژنتیک خاورمیانه رو درست کرده. من برام اون موقع جذاب بود که میام ببینم مرکز ژنتیک کجاست و ایران چه جوریه اینا. بعد اومدم ایران، رفتم قسمت پروتومیکس مرکز ژنتیک تو همون که کرج هستش، دیدم که آقای دکتر فردوس رستگار بود و دانشجوشون خانم محترم وفاخا بود، داشتن روی ژل کار میکنن. دیدم با این ژلایی که درست میکنن، من خودم با ژل کار کردم، دیدم خیلی ژلای اگه بدین چه پروتئینای جدا سازی میکنه، خیلی زیبا بودن اون ژلا. بعد یه خانم وایسه بغل دستم یه ندیدم چراش زیاد یادم نیست، بعد دیدم که اون موقع من لاغر بودم، من خودم نگفتم. اون موقع دیدم یه خانم، بهشونم گفتم چقدر جلاتون زیباست، بعد دیگه
احتمالا شروع یک عاشقی و یک اتفاق بزرگ در زندگی
رقم خورد. بله
پس اون لحظه بود که مسیر زندگی جدیدتون در واقع تغییر کرد.
بله اون لحظه همون بازم علمم اونجا بودش که وسطش بودش دیگه. همون
خواستم همین رو بپرسم آقای دکتر. خب حالا بحثمون رو خیلی جدا نکنیم، پس اونجا تصمیم گرفتید که شریک زندگیتون رو انتخاب کنید؟
نه اون موقع نبود، اون موقع شروع کردیم همکاری‌ها رو شروع کردیم.
همکاری شروع شد.
من این همین که داشتیم شروع می‌کردیم، بعد شروع کردیم صحبت کردن با خانم محترم وفاخا، بعد با هم ایمیل میزنیم، بعد دیدم یه دفعه یک آرامش خاصی بهم دست داده، یعنی اون آرامشی که من هیچ وقت نداشتم.
بله.
تو خارج زندگی میام، بعد اون آرامش که به احسان یه سبکی احساس کردم، از دیگه دلم زدم به دریا که برای مهم نبوده چی، و این باعث شد که
این برای چه سالی میشه؟
این 14 سال پیش، 14 سال پیش میشه در 1386 میشه.
85-86. خب و بعد که ازدواجتون انجام شد؟
اومدم خانم، بعد همون صحبت تلفنی باهاش صحبت کردم و گفتم با ازدواج میکنم، که با هم صحبت کردیم، ازدواج کردیم. اومدم ایران و یه هفته با هم صحبت کردیم و بعد دیگه همون دیگه برنامه‌ریزی ریس. بعد اون موقع هم خانومم گفتم من ایران که مثلا من گفتم هیچ ندارم، من موقع هیچ نداشتم، من دانشجو بودم.
شروع زندگی
بود. آره شروع زندگی بود. من گفتم من اومدم ایرانم $1000 بیشتر نداشتم، ولی الان خدا شکر
ثمره و نتیجه زندگی.
دو تا دختر دارم.
زنده باشن. چند ساله
دخترم؟ یکیش میشا 10 ساله است، آنوشا 8 ساله که دارن میشن 8-7 ساله، 8 و 11 دارن.
زنده باشن. اما میخوایم بریم ببینیم چه خبر از حیات خلوت زندگیتون.
سلامت باشید.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
اینک در بخش بدون تعارف حیات خلوت سری میزنیم به خلوت خانه آقای دکتر و گپی میزنیم با خانم محترم وفاخا، همسر آقای دکتر گیلانی. سلام، وقت شما بخیر.
سلام
خانم وفاخا عزیز، ما میخواییم برای ما در مورد خصوصیات بارز اخلاقی و رفتاری آقای دکتر منزل بفرمایین.
بله، مهمترین خصوصیت آقای دکتر گیلانی به نظر من و میدونم که به نظر خیلی هایی که میشناسنش در خانواده چه در محیط کار، مهمترین خصوصیتشون صداقت ایشونه. و اگه مشکلی در رفتاری یا در جایی در کاری چیزی ببینن با صداقت میگن، و شاید همین گفتن صادقانه در محیط کار مخصوصا براشون خیلی وقتا مشکل به وجود آورده، خیلی ناراحتی‌ها به وجود آورده، چون معمولا اینطور نیستش که صادقانه پذیرا باشن افراد که ازشون انتقاد بکنی یا اشکال کارشون رو بهشون بگن. با همه با احترام صحبت میکنن، یعنی اصلا بحث تحصیلات و بحث پول و بحث مقامش نیست و با همه اون چیزی که من خودم دیدم همیشه با احترام و اون شخصیت اون فرد براش مهمه، نه اینکه حالا از نظر مقام در چه سطحی باشه یا کاری در چه وضعیتی باشه. برای من بیشتر از این لحاظ الگو بودن که واقعا خستگی ناپذیرن و همیشه دید مثبت به آینده دارم و همیشه با امیدواری زندگی کردم. ما شاید روزهای سخت خیلی زیادی رو گذروندیم مثل همه مردم ایران، ولی واقعا من خودم یه وقتایی دیگه خسته می شدم با اینکه من خودم تو این محیط بزرگ شدم، به هر حال وضعیت کشورمو بهتر می دونم، جامعهمو بهتر می شناسم، من دیگه واقعا خسته می شدم، ولی ایشون همیشه امید داره که آینده بهتر می شد. دو تا دختر داریم 7 سال و 10 سال، یکیش امسال میره کلاس دوم، یکیش هم میره کلاس پنجم. روابطشون صمیمانه است با بچه هاشون، انتظارات زیادی ندارن از بچه هاشون و همیشه دلشون میخواد که شاد باشن، هر کاری که دوست دارن تو زندگی ادامه بدن، انسان باشن و شاد زندگی کنن. اوقات فراغت تو خونه با بچه ها بازی میکنن، تو کارهای خونه. البته من باید بهشون بگم و اگه بهشون بگم که حتما انجام میده، ولی اگر ازشون نخوام انجام نمیدن، مثلا فکر میکنم خب مشکلی نیست، ولی اگر ازشون بخوام هر کاری که دستشون باشه کنار میذارم و اون کاری که من ازشون میخوام انجام میدن. فوتبال نگاه میکنن.
ارتباطشون با بچه ها چطوره؟
با بچه ها صمیمی هم، بچه ها معمولا هرچی دلشون باشه بهش میگن، مگه اینکه اون چهره خسته و از سر کار برمیاد مثلا اون شاید مثلا یک کم دور بکنه، ولی توی تعطیلات آخر هفته معمولا بچه‌ها همش صمیمیتشون رو دارن با هم دیگه.
زندگی با یه پژوهشگر سخت نیست؟
با یه پژوهشگری که میخواد واقعا پژوهش انجام بده و واقعا مفید باشه برای جامعه خیلی سخته، چون این گونه زندگی کردن تو ایران واقعا سخته به خاطر شرایط جامعه میگم، وگرنه زندگی با یه پژوهشگری که خب حالا براش مهم نباشه که حالا این